بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله الغلی القدیم و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد لآله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه علی اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. شب جمعه هست و شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من در این لحظات بسیار ارزشمند نیمه شب شب جمعه، چون توفیق زیارت ابا عبدالله الحسین در کنار مرقد مطهرش رو نداشتم، طبق اون روایتی که امام صادق علیه السلام فرمود، اگر در هر زمانی خصوصا شب جمعه به محوطه بازی، حیاتی، بالکنی یا پشت بام منزلتون برید و به چپ و راستتون نگاه بکنید، به آسمان نگاه بکنید، عرض و ادب و سلامی بر امام حسین داشته باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. خداوند تبارک و تعالی ثواب یک حج و یک عمره را عنایت میکنه و سلام و عرض ادب شما به محضر امام حسین علیه السلام به واسطه فرشتگان الهی به محضر حضرت میرسه. و لذا من از محضر الهی مسئلت کردم آنانی که توفیق دارند کربلا مشرف شدن، انشاءالله زیارت همشون قبول باشه و به سلامتی به وطنشون برگردن با دست پر، با گناهان آمرزیده شده، با توبه خالصانه کرده و دعاهای مستجاب شده تصمیم به شیعه واقعی شدن بر امام حسین انشاءالله کرده باشند، با دست پر برگشته. معناش همین جملات هست. برای اونها من این چنین آرزویی کردم که انشاءالله اولین آخرین سفرشون نباشه، با معرفت انشاءالله در مسیر عبودیت الهی و در صراط مستقیم که همون در هر روز در نمازهامون میخوانیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم همون راه پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. ولذای این چنین آرزوی برای اون عزیزان، برادران، خواهران از همه نقاط عالم، کشورهای مختلف که مشرف شدند، براشون چنین مسئلت کردیم و وظیفه داریم ما خیر خواه باشیم. اگر کسانی به اعمالی توفیق پیدا کردند، ما توفیق پیدا نکردیم، حسادت نکنیم، بلکه خوشحال باشیم و بخواهیم خداوند اعمالشون رو قبول بکنه، انشاءالله به ما هم توفیق بده. ما هم از راه دور سلام کردیم به محضر حضرت و برای تک تک شما سروران عزیز از محضر الهی در این لحظات نورانی شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، از خدای متعال عاقبت به خیری و زندگی توأم با سعادت دنیا و آخرت مسئلت کردیم. به مرزای اسلام از محضر الهی شفا و بر مقروضین و اونهایی که قرض و دین به گردنشون هست برای اونها ادای دین مسئلت کردیم و برای گرفتارهایی که خصوصا بر بیکاران جامعه‌مون از محضر الهی گشایش و انشاءالله توفیق دولت برای حل مشکلات جامعه از محضر الهی مسئلت کردیم و در رأس همشون برای ظهور امام زمان علیه السلام از محضر الهی تعجیل در ظهور آن حضرت رو مسئلت کردیم و مسئلت بکنیم. بهترین لحظات هست برای تقرب الهی با نماز شب، با دعا و با اشک ریختن و سجده طولانی کردن. اینا توفیقهایی است که از محضر خدا باید مسئلت کنیم. آخرین پنجشنبه این ماه را پشت سر گذاشتیم. انشاءالله خداوند قبول بفرماید روزه اون برادران و خواهرانی که آخرین شب جمعه رو روزه صوم و دهر داشتند و دارن با طاعت الهی این ماه رو بدرقه کردن، خدا ازشون قبول بکنه. و انشاءالله پنجشنبه هفته آینده هم اولین پنجشنبه ماه مبارک رجب هست که باز برای صوم و دهر انشاءالله آمادگی داشته باشید. فرصت سوزی نکنیم، فرصت ها رو از دست ندیم. سرمایه عمر را سعی بکنیم انشاءالله با طاعات و عبادت و توبه و استغفار از محضر الهی طلب عاقبت به خیری بکنیم انشاءالله. بحثمون در سحرهای جمعه، شب جمعه، فضائل فاطمی بود، فضیلت‌های اخلاقی و رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که در ذیل برخی از آیات قرآن هم تأویلشون همین اخلاق وارسته اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. در زندگی فاطمه زهرا خب اسلام برای هدایت بشریت آمده. بشریت طبیعتاً نیمی بلکه نیمی بیشتر از مردم روی زمین و زیر آسمان خانم‌ها هستند و اسلام در جلسه گذشته عرض کردم بین زن و مرد هیچ فرقی قائل نشده که برتره، بلکه لکلن درجاتون مماغملو، هر کسی مقام و منزلت و درجهش بر اساس نیتش هست، ایمانش هست، اخلاقش هست، عملش هست. لکلن درجاتون مماغملو، من عمل صالحا من ذکرن و اونسا فلنحیینه حیاتا طیبه، که در جلسه گذشته عرض کردیم هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکرین او اونسا و اونسا، آقا باشه یا خانم باشه، مرد باشه یا زن باشه، فرقی نمی کنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، منتها انسان چه زن چه مرد مختاره، اختیار دست خودشه که راه حق را بپیماید، به کمال و سعادت و عاقبت به خیری برسد یا راه باطل و هوسرانی و خودخواهی و خودپرستی رو انتخاب بکنه، راه شقاوت و بدبختی و رهسپار جهنم شدن رو انتخاب بکنه. انسان آزاده، منتها اسلام برای الگو و سرمشق بودن برای زنان و مردان جامعه، مردان پاک و زنان پاک دامن رو به عنوان الگو و سرمشق معرفی کرده در عالم اسلام، بلکه در عالم بشریت برترین زنان عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، حتی برتر از جناب آسیه زن فرعون، مریم مادر حضرت عیسی مسیح علیه السلام و زنان دیگری که نام دارند در تاریخ بشریت. حضرت زهرا سیدت و نساء العالمین هست، ولذا در تمام زندگی حضرت زهرا اون کمال انسانیت در تمام شؤونات زندگی، آخرتگرایی، تسلیم به قضا و قدر الهی بودن، تسلیم به رضای خدا در تمام شؤونات زندگی، خب بالاخره کمال ایمان انسان در گروه این است که تسلیم اوامر الهی باشه. مستحضرید که ما خداوند متعال دو نوع امر داره، یه امر تکوینی، یه امر تشریعی. امر تکوینی الهی این است که خداوند متعال در خلقت انسان یه سرنوشتی برای انسان مقدر میکنه. مثلا در برخورداری از نعمتهای الهی، از شکل و قیافه و هوش و نعمتهای مادی و زیبایی و بالاخره اون تقدیراتی که در سرنوشت انسان هست، یکی نعمتهای بیشتری به دستش میرسه، یکی با یک زحمت کم خیلی کلان زندگی مرفه به دستش میاد، یکی با یک زحمت تلاش کننده و طاقت فرسا نعمت کمی گیرش میاد. بالاخره اون قضا و قدر و سرنوشت بشر با دست توانا و حکیمانه خداوند مقدر میشه. البته انسان ارادهش، تصمیمش، تلاشش در سرنوشت سازی تأثیر گذاره. این چیزی نیست که همینطوری بگیم همه چیز از طرف خدا تعیین شده است، اراده و اختیار انسان هیچ گونه تأثیری نداره. این غلطه. هم اراده الهی، اون تقدیرات الهی تأثیر داره، ولی یه قسمت توانایی انسان، تلاش انسان، زحمت انسان، اراده انسان، پشت کار انسان، اینا هم تأثیر داره. ولی در نهایت اون تقدیرات الهی است که باید ما به اون راضی باشیم. ممکنه دو نفر، دو تا برادر، استعدادشون هم تقریبا مثلا نزدیک هم، شبیه همه، یکی تلاش میکنه در زندگی به موفقیت‌های سرشار و کلانی دست پیدا میکنه، به مقام مهم، به ثروت مهم، به موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ولی دیگری نه، هرچه تلاش میکنه به جایی نمیرسه، به سختی زندگیشو اداره میکنه. خب اینجاست که اون قضا و قدر الهی رو ما باید تسلیم باشیم، راضی باشیم، در این حال که هرچه در توانایی خودمون داریم به کار ببندیم، سستی نکنیم، تنبلی نکنیم، عقل و اندیشه و فکر خودمون رو به کار بیاندازیم، از فکر دیگران، عقل دیگران مشورت بگیریم، استفاده بکنیم، ولی در نهایت ممکنه که مثلا من تلاش بکنم به یه نتیجه مطلوبی که دلم میخواد نرسم، ولی برادر من، دوست من، همکلاس من با همین تلاشی که من کردم ده ها برابر بیشتر از من جلو بیفته. اینجا نباید من از نظر روحی روانی عقده‌ای بشم، غر بزنم، به تقدیرات الهی اعتراض بکنم. نه، هر کسی یه سرنوشتی داره. باید انسان به تقدیرات الهی و این امر تکوینی در این عالم خلقت و دستورات تکوینی الهی، اون سرنوشتی که برای انسان مشخص شده، انسان راضی باشه. کمش، زیادش، متوسطش، اینا در تمام سطوح و شؤونات زندگی، از قیافه گرفته، از سلامتی، از مرض، از نمیدونم برخورداری، از انواع نعمتهای گوناگونی که در عالم هستی هست، یکی در سطح عالی از نعمتهای الهی به سرش میریزه، یکی در حد خیلی پایین، یکی متوسط. این راضی بودن به تقدیرات الهی یکی از شانه‌های ایمان، به امر تکوینی الهی و امر تشریعی الهی، یعنی این اوامری که واجباتی را خداوند دستور داده واجب کرده، مستحباتی را دستور داده مستحب کرده، بعضی از اعمال را نهی کرده حرام کرده، بعضی از اعمال را فرموده مکروه انجام ندید، صدها و هزاران امر تشریعی و دستوراتی که این کار را بکن، اون کار را قطعا باید بکنی، اون کار را نباید بکنی، این کار را بهتر انجام بدی، اون کار را بهتر انجام ندی، واجبات و حرامها و مستحبات و مکروهات، اینا را تعبیر میکنن به امر تشریعی. مؤمن کمال ایمانش این است که تمام توان خودش رو به کار ببنده، بندگی الهی را سرلوحه خودش قرار بده، به اوامر تکوینی و تشریعی الهی تسلیم بشه. هرچه بیشتر تسلیم بشه اون ایمانش کاملتر هست. در یه تعبیر بخواهیم اگر این رو خیلی روشن خلاصه بیان بکنیم، مؤمن باید در بس در رابطه با ربوبیت خدا، خالقیت خدا، رازقیت خدا، اون دستورات تکوینی و تشریعی خدا تسلیم محض باشه. تعبیر بکنیم، در یک کلام بگیم خدا سالار باشه، یعنی بگه سرور و سالار من، خالق من، مالک من، صاحب من، سرپرست من خداست و من سرسپرده او هستم. هرچه او به من بفرماید، هرچه او به من در سرنوشت مقدر بکنه، من به اون راضی هستم. در این حال که وظیفه دارم تمام توانایی و توانمندی خودم را به کار بگیرم، وظیفه بندگیم را انجام بدم، اما اون خدایی میکنه و خدای او زیباست و لذا مریض بشم راضیم، سالم باشم راضیم، فقیر بشم راضیم، غنی بشم راضیم. باز اینجا باز دقت بکنیم، گاهی ممکنه فقیر شدن انسان برمیگرده به بی‌عرضگی خودش، به این معنا تنبلی خودش، فرصت سوزی خودش، استفاده نکردن از فرصت. اینو دیگه به حساب قضا و قدر و خدا نمیشه گذاشت، به حساب تنبلی، سستی، بی‌عرضگی خود شخص باید گذاشت. خب شما در طول سال هیچ مطالعه نکنی، زحمت نکشی، توقع داشته باشی در امتحان نمره ممتاز و 20 بگیری، خب این توقع غلطی است. تلاش رو باید کرد، اما تلاش هم کرد انسان، گاهی ممکنه انسان تلاش بکنه و ولی مقدرات با او هماهنگی نکنه، باید راضی باشه. سرسپردگی به تمام دستورات تکوینی و خلقتی خدا و دستوراتی که در شرع مطهر فرموده. و رضا سرنوشت انسان به دست خودشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. منتها وظیفه انسانی و وجدانی و عقلانی انسان تلاش کردن 100% هست فرصتها را درست بهره برداری بکنه، فرصت سوزی نکنه، تمام امکاناتی که در اختیارش هست برای راه تکاملی خودش به کار ببنده و هر چی که سرنوشت براش پیش بیاد راضی باشه، رضای خدا و فهمیدن این که بابا ما در این دنیا برای مرفه زندگی کردن نیامدیم. ممکن ما خیلی تلاش کنیم، درستم وظیفه‌مون رو ادا بکنیم، ولی اون چیزی که دلخواه خودمون هست به اون نرسیم. ما یک زندگی ابدی در پیش داریم. اصل اونجاست. اینجا مقدمه است. اینجا یه پل گذر است که ما باید مواظب باشیم این پل را طوری عبور کنیم که نیفتیم به یک رودخانه طوفانی موازی که اگر افتادن همان، غرق شدن هم همان. نه، مواظب باید باشیم. روی پل گذری است مشخص کرده وظیفه‌مون رو خداوند تبارک و تعالی. اون وقت هدف گذر از این پل به یک زندگی ابدی رسیدن هست. اگر عاقلانه، عابدانه، با عدالت و انصاف و معرفت و اخلاق و عمل صالح این پل را درست بگذریم، عبور کنیم به یک زندگی ابدی سراسر راحت و بهشت و همنشینی با پیامبران الهی در پیش داریم. اگر نه، سرکشی بکنیم، فرصت سوزی بکنیم، خودپرستی بکنیم، وجدان و عقل رو زیر پا بگذاریم، ستم پیشگی و بی‌انصافی و ستمگری و بی‌وجدانی رو سر لوحه زندگی قرار بدیم، طبیعتاً یک زندگی شقاوتبار و تیره بختی در پیش داریم. باید مواظب باشیم. قرآن از ما چی میخواد؟ تسلیم محض شدن میخواد، یعنی خدا سالاری. ولذا من قبلن هم در یک تعبیر، یک بحثی، شاید میشه گفت مفصلم نبود، نیمه مفصل بود، که عرض کردم تعبیر مردم سالاری تعبیر خیلی درستی نیست. البته در مسائل حکومتی انتخاباتی هست و مجلسی هست و ریاست جمهوری هست و انتخاب رهبری هست و اونا بله خوبه مردم برن در صحنه باشند و دیگری برای مردم تصمیم نگیره. راه همین هست که خوبه، مردم سالاری به این معنا اشکال نداره. اما مردم باید دقت بکنن اون چه که در زندگی ما باید برای ما اصل باشه و حاکمیت مطلقه داشته باشه، خدا سالاریست و رضای خداست. ولذا ما آیاتی رو داریم که می‌فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. به پیامبر می‌فرماید که خدا آنچه را که بخواهد خلق می‌کند و برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند. خدا خدایی می‌کنه. ما کان لهم الخیره. مردم در خیلی از امورات هیچ اختیاری ندارن، حق اختیار ندارن، چه کارهایی باید انجام بشه، چه کارهایی نباید انجام بشه. خب یک سلسله کارهایی 100% حرام، ممنوعه، یه سلسله کارهایی 100% واجبه و لازمه، الزامیست باید انجام بده به عنوان بنده خدا. البته کسی نیست بالا سر انسان وایسته که تو باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، نه، گفته میشه که باید انجام بدی، انتخاب شما انجام بدی یا ندی دست خودت. نباید دروغ بگی، نباید غیبت کنی، نباید زنا کنی، نباید به ناموس دیگران تجاوز بکنی، نباید مال مردم را غصب بکنی، نباید اخلاص بکنی، نباید غصب بکنی، نباید رشوه بدی، نباید رشوه بگیری، نباید اون شرافت انسانی تو زیر پا بگذاری، نباید بی وجدان و بی شرف باشی. این حرام هایی است که بیان شده. اما یکی مردانه وارد کار میشه، اینها را کاملا به دستورات الهی عمل میکنه، از گشنگی هم بکشه و مشکلم پیدا بکنه، دست به بیت المال دراز نمیکنه، دست به حق و حقوق دیگران دراز نمیکنه. اما یکی نه، کاملا از فرصت سوء استفاده میکنه، ربا میخوره، رشوه میگیره. پیغمبر فرمود یک درهم ربا یا رشوه انگار 70 بار با مادر شخص در خانه خدا زنا میکنه. و یکی میکنه این کار رو، ربا میگیره، رشوه میگیره، حق رو ناحق میکنه، بیرحمانه زندگی میکنه. ولی آیه میفرماید که آیه 68 سوره قصص فرماید نه، خلقت و اختیار و امر دست خداست. و چه خوبه چه بده، چه بپرستیم چه نپرستیم، چه حرامه چه واجبه، اینو باید شما به عنوان یک انسان عاقل بفهمی که آفریننده عالم، آفرینش عالم به دست او بوده، تسلیم او باید باشی. یا در آیه 36 سوره مبارکه احزاب 10 صفت بیان میکنه برای مردان و زنان پاک دامن و مؤمن و با ایمان، ایمان دارن، تسلیم محضن، راست میگن، اون وقت روزه میگیرن، نماز میخونن، همیشه خدا را به یاد دارن، هرگز به دیگری ظلم نمیکنن. تقریبا یک آیه است که 10 صفت برای زنان و مردان، آخرین صفت این است که و ذاکرون الله کثیرن و ذاکرات، همیشه پیوسته خدا را به یاد دارند، سرسپرده خدا هستند، خدا را فراموش نمی کنند. این آخرین صفتشونه، بعد از نماز و روزه و راستگویی و اون وقت حفظ عفت و پاکدامنی تا میرسه ریشه اینها چیه؟ و ذاکرون الله کثیرن و ذاکرات، مردان و زنانی که همیشه خدا را به یاد دارن. بعد میرسه به این آیه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. همون خدا سالاری رو داره مطرح میکنه. هیچ مؤمن و مؤمنه ای باز مرد و زن با هم میگه، هیچ مرد و زن مؤمنی حق نداره وقتی که خدا و رسول خدا امری را صادر کردن، راه را مشخص کردن، اینا بیان اظهار نظر بکنن و منم منم بگن و خدمت شما عرض میگن بله من نظرم اینه. نه، نظرم اینه نداره، خدا سالاری مطرحه. این چنینه، اگر کسی خدا و رسول خدا رو معصیت کنه، مسئله منیت رو مطرح کنه، فقط ظل ضلالا مبینا، گمراه شده، گمراه شده. انسان ها، زنان و مردان مؤمن باز در همین سوره مبارکه احزاب این رو داره که رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. جمعی از زنان و مردان مؤمن هستند که پایبند به پیمان بندگی خودشون موندند، جمعی از اینها در راه خدا فدا کردن، خودشون رو به شهادت رسیدن و منهم من ينتظر، و جمعی هم نه، شهادت نصیبشون نشده ولی منتظر شهادت هستند در راه خدا، هرگز به اصطلاح خلاف رضای خدا کاری را انجام نمیدن. خب حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها یه نمونه کاملی است، یه بانوی به تمام عیار، انسانی که اون قله ایمان کامل رو تونسته طی مسیر بکنه و به کمال برسه. ولذا در زندگی این بانوی بزرگوار که به عنوان این که بتونه الگوی همه زنان و مردان عالم باشه، تاریخ زندگی این بخواهیم از کردمون اخلاق فاطمی، اخلاق و رفتار فاطمه زهرا رو ملاحظه بکنیم، مشاهده بکنیم، مطالعه بکنیم، درس بگیریم که شدنیست انسان در زندگی خدا سالار باشه، آخرتگرا باشه، براحتی بتونه امیال و شهوات حیوانی و مال دوستی، مال پرستی، راحت طلبی، همه چی رو زیر پا بگذاره. شما ببینید مرحوم صاحب بشارت المصطفی در یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه از جابر بن عبدالله انصاری، چگونه میشه یک انسان به این حد کمال برسه، یه بانوی بزرگوار. جابر بن عبدالله انصاری خوب از اصحاب بسیار شایسته پیامبر اسلام بود که پیامبر بهش فرمود تو عمر طولانی خواهد شد تا زمان امام باقر خواهی رسید. امام صادق علیه السلام نقل میکنه که پدرم امام باقر نقل میکرد که جناب جابر بن عبدالله انصاری میگه یه بار رسول خدا نماز عصر را خوند، وقتی نماز عصر را خوند تمام کرد، نشسته بود در همون مسجد النبی، مردم هم دور بر حضرت جمع شده بودن، یک دفعه دیدیم یک مرد پیر مرد عربی با لباس سمل یعنی کهنه و فرسوده شده، بسیار پیر مرد و نحیف و ضعیف و لاغر آمد و پیامبر اسلام رو کرد به ایشون و گفت چه خبره، وضعیتت چطوری؟ ظاهرن قیافش طوری بود که سوال انگیز بود، ضعف داشت. گفت یا نبی الله انا زائق الکبد فاطعمنی و عار الجسد فکسنی و فقیر فرشنی. از شد یا رسول الله من شدیدن گشنه هستم، به فکر سیر کردن من باش و لباسم میبینید فرسوده هست، پوشش مناسبی به من عنایت کن. فقیری هستم، دست خالی دستم رو بگیر. پیامبر خب اوج فقر و فلاکت جامعه اسلامی بود، دار و ندارشون رو گذاشته بودن مکه مکرمه، جانشون رو فقط آورده بودن به مدینه منوره. گفت ما اجد لک شیئا، هیچی در دستم نیست به تو کمک کنم، اما و دال و علل خیر کفائله، کسی که به کار خیری دیگری را راهنمایی بکنه، انگار خودش این کار را کرده. این خودش یه درسه. ما ممکنه یه کار خیری خودمون نمیتونیم انجام بدیم، ولی زبان خیر داشته باشیم، زبان خیر داشته باشیم، بی تفاوت نباشیم. این جمله زیبایی پیامبر است: چیزی من ندارم، لکن الدال علی الخیر کفاعله. کسی که به یه کار خیری دیگری را راهنمایی بکنه، انگار که خودشون کار خیر را کرده. حالا کسی فقیره به من و شما مراجعه میکنه، خب اگر داریم بهش بدیم، بفهمیم که این دنیا فناست، موندگار نیست، دستگیر باشیم. ولی اگر نه، ممکنه خودمون توانایی نداریم، بی تفاوت نباشیم. این یه برادر دینیست، این یه خواهر دینیست، گرفتاری حاد مالی داره، داره بچهشو میخواد عروس بهش بیاره، یا دخترشو میخواد شوهر بده، مریضی پیدا کرده، مقروض شده، خونهش از دست رفته، مغازهش ورچکت، بالاخره گرفتار شده، پناه آورده به من شما، بی تفاوت نباشیم. گفت انطلق الى منزل من یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. شما را راهنمایی میکنم به یه منزلی که خدا را او دوست داره و رسول خدا را دوست داره، خدا و رسول خدا هم او را دوست داره. یسر الله علی نفسه، خدا را بر خودش، رضای خدا را بر نفسش و هوای نفسش مقدم میداره. انطلق الى حضرت فاطمه، برو به سوی منزل فاطمه. و کان بیتها ملاصق بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بالاخره گفت یا بلال قم فقف به علی منزل فاطمه، اینو راهنمایی کن به منزل فاطمه. جناب بلال دست او را گرفت و آورد به دم در فاطمه زهرا و نادا به اعلا صوته السلام علیک یا اهل بیت النبوه. جناب بلال با صدای بلند گفت که سلام به اهل منزل کرد. فقالت فاطمه و علیک السلام و من انت یا هازا. ظاهرا بلال به اون شخص گفت که خودت با صدای بلند سلام بده، اونشون سلام داد. حضرت زهرا شنید، از پشت در فرمود، سلام جواب سلامشو داد. فمن انت یا هازا، شما کی هستی؟ چی میخواهید؟ قال شیخ من العرب، من یک پیر مردی هستم، محتاجم، به محضر پدرت رفتم، او ما را راهنمایی کرده و مهاجرم من شقه، جای دور اومدم، راه دور اومدم. و من آر الجسد، لباس مناسبی ندارم، جای اون کبد فواسینی، گر همو کلا، گشنم، تشنم، لباس ندارم و فقیرم. خدمت شما عرض کنم، با اینکه رسول خدا میدونست که فاطمه و امیرالمومنین در این چند روز غذای کافی و سیر نداشتند، میدونست پیامبر، ولی در این حال فرستاد به محضر حضرت زهرا. ولی حضرت زهرا یک پوست گوسفندی و چیزی را داشتن که دباغی شده بود و روی اون حسنین میخوابیدن. گفت که اینو من بهت میدم، ببر بالاخره به فروش، شاید مشکلت حل بشه. عرابی گفت که من دارم از گشنگی شکایت میکنم، شما به من پوستینه یک گوسفند رو میدید، به درد من نمیخوره. بعد وقتی حضرت زهرا این رو شنید، گفت هیچی من ندارم جز یک گردنبندی. حالا گردنبند چگونه بوده؟ دستشو کرد گردنبند رو از گردن مبارکش کند و ظاهرا این گردنبندی بوده که دختر جناب حمزت ابن عبدالمطلب به حضرت زهرا هدیه کرده بود. فقطعته من عنقها و نبذته الى الاعرابی، در آورد داد به اعرابی، گفت اینه ببر و انشالله فعسالله این و اول لکه بیه ماهو و خیرون من، ببر بفروش پولش بکن و مشکلت حل بشه. اعرابی این رو میگیره و میبره مسجد رسول خدا و پیامبرم نشسته بود وسط همون جمعیت اصحابش. گفت که یا رسول الله، فاطمه زهرا این گردنبند را به من داد و گفت که ببر بفروش انشالله خدا مشکلت را حل کن. فبکن نبی، پیامبر اشکش جاری شد، اشکش جاری شد و قال کیف لا یسنع الله لک وقد اعتت که فاطمه بنت محمد سیدت و بنات آدم، چطور خدا مشکلت را حل نمی کنه در حالی که صادقانه اون چی که داشته به تو عطا کرده. عمار اونجا بود، عمار ابن یاسر، گفت که یا رسول الله اجازه میدی من این رو بخرم؟ گفت اشتره یا عمار، بخر تو هم شریک باش در کار خیر، هر که در این کار خیر شرکت بکنه ما عذبهم الله بالنار. اینم باز یه درس دیگریست، شرکت در کار خیر حل مشکل یک درمانده و وامانده را دست به دست هم بدن، همکاری بکنن. عمار گفت که چند می فروشه این به اصطلاح گردنبند رو؟ گفت که یک شکم سیر از نان و گوشت به من بدی، دوم یک به اصطلاح برده یمانی به من بدی، یک پوشش مناسبی که از پارچه های یمنی که ساتر بدن من باشه، نماز بخونم، خدایم را عبادت کنم، یه دیناری هم به من بده که پولی به من بده که من را به وطنم برسونه. اما اتفاقا سهمی که از خیبر و جاهایی ظاهرا تازه پخش شده بود داشت، مقداری از اون مونده بود، بهش گفت که من 20 دینار و 200 درهم به تو میدم، یه برده یمنی به اصطلاح لباس پوشش بهت میدم و مرکبم را به تو میدم، حالا اولاغ بوده، اسب بوده، استر بوده، بالاخره بنز آلمان که نداشت اون زمان، اونم بهت میدم و لباس و یک شکم سیرم به اصطلاح برای تو، کبابی و به اصطلاح گوشتی و خبز و نانی بهت تقدیم میکنم. عرابی خیلی خوشحال شد. ما از خاک بالمال ایها الرجل، تو چقد آدم سخاوتمندی هستی. و جناب عمار رفت و وفا کرد به اون وعده‌ای که داده بود. اعرابی برگشت به محضر رسول خدا، گفت یا رسول الله، اشبقت و وکسیت، من هم سیر شدم هم پوشش مناسب به من داده شد. قال الاعرابی، نه، پیامبر فرمود آیا سیر شدی پوشش پیدا کردی؟ قال الاعرابی نعم، و استغنیت و بی ابی انت و امی، پدر مادرم فدای تو، من دیگه غنی شدم. بله، خدمت شما عرض کنم خداوند متعال فاطمه زهرا رو خدمت شما عرض کنم عاقبت به خیر بکنه. دعا کرد کاملا و دعا کرد فاطمه زهرا را، اللهم انک اله مستحسسناک و لا اله لنا نعبده سواک و انت رازقنا علی کل الجهات، اللهم اعط فاطمه ما لا عین رأت و لا اذن سمعت. خدایا به فاطمه زهرا چیزی آنچنان عنایت بکن که هیچ چشمی اون را ندیده و هیچ گوشی نشنیده. پیامبر آمین گفت به دعای ایشون و به اصحابش گفت که بله، فاطمه زهرا خداوند بهش در دنیا داده، پدری مثل من داره، شوهری مثل علی داره، فرزندانی مثل حسنین داره، این چنین هست و خدمت شما عرض کنم و بالاخره خیلی خوشحال شد ایشون برگشت. فعمد عمار، جناب عمار اون عقد و اون گردنبندی که بود اونو دست گرفت و او را کاملا اطراگین کرد و لفه و فی بردت یمانی، یک برده یمانی هم پوشوند به اصطلاح خیلی محترمانه به این گردنبند. و یک خدمت شما عرض کنم برده ای داشت این عمار، اسمش سهم بود، خریده بود از دیگران با غنایمی که به دست آورده بود ایشون. فدفع العقد الى المملوک، گردنبند رو داد به این برده، آمد خدمت شما عرض کنم به محضر رسول خدا، گفت که من این رو هدیه می کنم، همین گردنبند رو و هم این برده را به فاطمه زهرا، به شما، به فاطمه زهرا. پیامبر فرمود خب پس به برده گفت که برو به پیش فاطمه، گردنبند را بهش بده و تو را هم که خب هدیه کرده به ایشون. بالاخره برده اون زمان خب رسمی بود و لازم بود در کارهای خانه و اینا. این برده آمد و داد به حضرت فاطمه زهرا و گفت که منم برده هستم که برده شما شدم، در محضر شما خواهم. فاطمه زهرا گردنبند رو گرفت، گفت من هم شما را در راه خدا آزاد می کنم، نیازی به برده ندارم، آزاد کردم در راه خدا. فزحی کل غلام، برده خدم خندید، گفت برای چه خندیدی؟ گفت برکت این گردنبند منو خنداند به اصطلاح، یک گشنه ای را سیر کرد، یک عریانی را پوشون، فقیری را غنی کرد، برده ای را آزاد کرد، آخرش هم برگشت به محضر صاحبش. ببینید هیچی نداره، تنها چیزی که زیرانداز بچه هاش هست میده به فقیر، فقیر نمیپذیره، میگیم به درد من نمیخوره دیگه، نمیگه خب حالا به درد من چیزی ندارم. یه خانم برای گردنبندی که تازه اونم یادگاریست از دختر عموش، دختر جناب حمزت ابن عبدالمطلب، اینو در میاره میده. این آخرتگرایی هست، این رفتار فاطمه است، این ایثار فاطمه است، این اخلاق فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از این حوادث در زندگی حضرت زهرا یکی دوتا دهتا نیست، یعنی اون ایثارش، فداکاریش، بیرغبتیش به دنیا، خود این مسئله، این که آدم این قلبش رو بتونه به اصطلاح کانون محبت خدا و لبریز از توجه به آخرت بکنه، این انسان رو واقعا به کمال میرسونه. ولذا در سجده آخر نماز در شرح حال بعضی از ائمه معصومین هست که این دعا را میخوندن که بسیار دعای زیبایی است: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود. خداوندا پروردگارا به من روزی بکن، چرا؟ التجافیه من دار الغرور، از این دنیای زود گذر، دنیایی که جاذبه داره، خیلی ها رو ضربه فنی میکنه و دینشون و شرفشون رو، کرامتشون رو، صداقت و امانتداریشون رو، همش رو ازشون میگیره، دین را به راحتی فدای دنیا میکنن. امام در آخرین سجده نمازش عرض میکنه اللهم ارزقنی، خدایا به من روزی بده چه بشم؟ التجافی عن دار الغرور، از این دنیای فانی، از مال و مقام دنیا دل بکنم، فاصله بگیرم. دل کندن از مال دنیا، از مقام دنیا، از محبت دنیا هنر بسیار مهمی. شما میبینید برای رسیدن به مقام یه چند نفری در انتخاباتی مثلا رقابت میکنن، حالا چه در کشور ما چه در کشورهای غربی و اینها، چه افتضاحی به بار میاره، چقدر حتاکی میکنه، چقدر تعرض میکنه به صراحتن کنایتن به آبروی طرف مقابل، چون میبینی که اگر او را به زمین نزنه کرسی ریاست رو نمیتونه بره روش بشینه. این چنینه، رقابت تبدیل میشه به عداوت، بدگویی، بدنام کردن و اینها. ولذا دل کندن از مال و مقام و منال دنیا هنر مهم یک انسانه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود، خدایا بازگشت و حرکت به سوی اون سرای جاودان و اون خانه ابدی را به من روزی بکن، حرکت بکنم، یعنی نه اینکه بمونم مرگ به زور بیاد من را از این دنیا بکنه، از روی خاک به زیر خاک برم، نه، قبل از آنی که مرگم برسه سیر و سفر و حرکت به آخرت رو من با آزادی و اختیار و اراده خودم شروع کرده باشم. ولی انابت الى دار الخلود ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، آمادگی داشته باشم برای مرگ قبل از آنی که فرصت ها از دست بره. چه فرصت بسیار مهمی هست، یک گدایی رو، یک نداری رو، یک فقیر رو، یک انسان درمانده و وامانده هیچ ندار رو پیامبر اسلام با اینکه وضعیت زندگی فاطمه زهرا را میدونه چه خبره میفرسته اونجا. اون وقت این تنها دار و ندارش یه گردنبندی هست، او را تقدیم میکنه به پیشگاه الهی، به فقیر میده. این اخلاق فاطمه است، این رفتار فاطمه است. با امیر المومنین علیه السلام تبادل نظر کردن. خب حضرت زهرا کارهای خونه را خودش انجام میداد، با اینکه دردانه پیامبر اسلام بود، پاره تن پیامبر اسلام بود. پیامبر اسلام چه احترامی و چه محبتی به حضرت زهرا داشت که ولی کانت تعملو و تطحنو بیدها، در خونه جدی کار میکرد، گندم را آرد میکرد، سنگ آسیابان را میچرخون، جاروی خونه را انجام میداد، هیزم را آتش میزد، تنور را روشن میکرد، به حدی که دستهاش در اثر کسرت به اصطلاح چرخوندن اون سنگ آسیاب قد مجلت یدای من الرها، اومد به پیامبر اسلام عرض کرد که تاول زده دستم، بس که طول شب را همش من به اصطلاح این کار را می کردم که آردی تهیه بکنم، بعد خمیرش بکنم، بعد اون تنور را روشن کنم، این سنین و آنسنان یک خادمی توقع داشت که پیامبر به محضر حضرت تقدیم بکنه، کنیزی خادمی. پیامبر اسلام به او فرمود که من بهتر از این را به تو میدم. تسبیحات حضرت زهرا 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله گفتن. برگشت، امیرالمومنین منتظر بود که ببینیم نتیجه این سفر چی میشه، چون خود حضرت پیشنهاد میکرد که کاش از پدرت یه این چنین خادمی خادمهی میخواستی. گفت چی شد نتیجه؟ گفت برای سفر دنیا کردم، ولی ذخیره آخرت به من خداوند و پیامبر عنایت فرمود. ناراحت نمیشه که هیچ، خوشحال برمیگرده تسبیحات حضرت زهرار. یه بار باز دوباره ظاهرم فشار کار زیاد بود، امیرالمومنین علیه السلام نمیتونست برسه، عمدتاً تمام زحمات خانه دست گردن حضرت بود و میرن و پیشنهاد میکنن که خب ظاهرن اسرایی، بردهایی، زن و مرد اسیر شده بودند و پیامبر اسلام تقسیم میکرد، میفروخت برای ضرورات زندگی اصحاب صفه، اونایی که از مکه مکرمه با دست خالی برگشته بودن. رفتن پیشنهاد کردن که ظاهرن یک چند تا کنیزی، بردهی در به عنوان بیت المال هست برای کمک زهرا، یا کلن در اختیارش باشه یا ساعاتی. بلا فاصله پیامبر اسلام فرمود نه، میخوام اینها را مورد بیع و معامله و در معرض فروش قرار بدم برای تأمین ضروریات زندگی اصحاب صفه که در گوشه مسجد پیامبر اکرم زندگی می کردن و نیاز داشتن. فاطمه زهرا هم به ابرو نمیاره، پرتوقعی نمی کنه، تسلیم میشه به دستور اسلام که هیچ، حتی اونه که بهش هدیه کردن به راحتی میده به فقیر. این فاطمه است، اخلاق فاطمی است. مسئله محبت دنیا، گذشتن از دنیا، مسئله بسیار مشکلی هست برای انسان. ولذا امام سجاد علیه السلام توقع داره که در روز قیامت همنشین پیغمبر بشه، ولی میفرماید خدایا اول محبت دنیا را از قلب من ریشه‌کن بکن تا لیاقت همنشینی با پیغمبرت را داشته باشم. تعارفی در کار نیست، ورود به بهشت با محبت و اسارت دنیا، مال و مقام دنیا قابل جمع نیست. ولی تا عرض میکنه اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا را توفیق بده من از قلبم ریشه کن کنم، خارج کنم. بعد عرض میکنه فج مع بینی و بین محمد المصطفی و آله القیره، بین من و بین محمد و آل محمد در قیامت جمع بکن. البته حضرت امام سجاد خودش یکی از آل پیغمبره، اما اینا درس برای ما که از حضرت زهرای اطهر برای جامعه ما، زنان ما. متاسفانه امروز زن زندگی آزادی، این شعار جلف را دنیای غرب انداخت تو دهن برخی از افراد جامعه ما. زن زندگی آزادی، آزادی زن و زندگی زن چیه؟ آیا بد حجابی است؟ بی حجابی است؟ بی عفتی است؟ البته عرض نمی کنم هر بد حجابی بی حجابی بی عفته، ولی این شعارها از دنیای غرب که داره سرازیر میشه در فضای مجازی، همین اینا میخوان. ممکنه کسی بد حجاب و کم حجاب هم باشه، ضعیف الحجاب باشه به اصطلاح به قول مقام معظم رهبری، ولی ما نمیتونیم متهم بکنیم اونا بی ایمانند، خدای نکرده بی فتن. ولی اون خطی که داره داده میشه ضد اون مسیری است که حضرت زهرا یطهر اون آزاده، اصل آزادی در زندگی فاطمی است، زیر چتر فاطمه زهراست که انسان از منیت و از خودخواهی، از خودفروختگی، از دنیا پرستی، از اینکه محبت دنیا انسان را از کمال انسانیت جدا بکنه، آزادی بله اونه، این آزادی است. انشاءالله در جلسات بعدی بحث های جدی در رابطه داریم، در رابطه با اخلاق فاطمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.